خواهد شد و هرچی که میگذرد هیجان این انتخابات روز به روز بیشتر میشه. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. احسان خبرهای مرتبط با انتخابات رو هر روز دنبال میکنه و در تمامی مجلات ویژه انتخابات رادیو فردا هم حضور داره تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده، ضمن اینکه در مجلات دیگر خبری رادیو فردا هم میتونید خبرها رو با احسان دنبال بکنید. احسان درود میفرستم به تو. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری در یک گردهمایی سخنرانی رو درباره انتخابات بیان کرد، بعد نیست با همین سخنرانی آقای روحانی شروع کنیم.
آقای روحانی از مردم خواستن در انتخابات پیش رو به کسانی رأی بدن که دغدغه اونها رونق اقتصادی و منافع و مصالح ملی هست. همچنین گفتن که مردم باید 30 نماینده مجلس و 16 نماینده مجلس خبرگان رهبری را در برگه‌های رأی بنویسن، برای همین باید حوصله داشته باشن و از شورای نگهبان و وزارت کشور هم خواسته که زمان لازم برای رأی دادن مردم را در نظر بگیرن. این صحبت آقای روحانی به هر حال میتونه خطابش شاید این باشه که مردم به فهرست‌های کامل رأی بدن، چون در روزهای گذشته هم اصلاح طلبان اعلام کرده بودن که مردم با وجود اینکه به هر حال برخی از نامزدهای اصلاح طلب ممکنه شناخته شده نباشن، به فهرست 30 نفره رأی بدن و تا اینکه چهرهای دیگه اصولگرا به مجلس راه پیدا نکنن. آقای روحانی پیش از این هم اعلام کرده بودن که دولت ایشون به عنوان دولت اعتدال آرزو داره که معتدلین به مجلس آینده راه پیدا بکنن، که برخی از نمایندگان مجلس دولت آقای روحانی رو به تلاش برای تشکیل مجلسی مطیع متهم کرده بودن. البته وزیر اطلاعات هم گفته بود که ابراز امیدواری کرده بود که مجلسی تشکیل بشه که دولت رو نقد بکنه و نه عذیت. و طبیعتاً این صحبت آقای روحانی و تأکید دوباره شون برای حضور مردم در انتخابات با وجود رد صلاحیت گسترده میتونه به هر حال تأکید بر این باشه که ایشون امیدوارن که یک مجلسی همراه با دولت شکل بگیره و یا مجلسی که به هر حال خیلی مخالف دولت نباشه.
این روزها اظهار نظرهای خیلی متنوع بسیاری هم درباره انتخابات از سوی اشخاص مختلف مطرح میشه که البته مرور اونها و پوشش همه اونها تقریبا غیر ممکن هست، ولی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس تشخیص مصلحت نظام امروز بیانیه صادر کرده که فکر میکنم خیلی مشتاق باشن جزئیات این بیانیه رو بدونن. تو این بیانیه نکات اصلی چه هست؟
آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردن که این انتخابات پیش روی که از فرصت‌های بسیار گرانقدر برای جلوگیری از نهادینه شدن تندروی‌های سیاسی و افراطکاری دینی هست و از مردم خواستن که با شرکتشون در انتخابات نشون بدن که به هر حال افرادی که ایشون افراطی میدونن یک اقلیت هستن در جامعه. ایشون همچنین گفتن که برای یک بار دیگر و یا شاید آخرین بار هست که خودشون رو در معرض رأی مردم میگذارن تا میزان درستی و یا نادرستی مواضعشون مشخص باشه. به هر حال میتونه تأکیدی به نوعی تلویحی دوباره بر اهمیت این دوره از مجلس خبرگان رهبری باشه، با توجه به اینکه ایشون میگن برای آخرین بار شاید میخوان اعلام کنن که به هر حال یک مجلس مهم هست که ممکنه که انتخاب رهبر آینده هم در اون شکل بگیره. و از سوی دیگه
یه جوری اشاره به سن و سالشون هم داره، چون به هر حال در پایان این مجلس خبرگان هم سنشون خیلی زیاد خواهد بود، شاید دیگه نتونن نامزد بشن.
البته محدودیت سنی ندارن نامزدهای خبرگان و خب خیلی از نامزدها سنشون بیشتر از ایشون هست، ولی خب به هر حال میتونه به نوعی یک تاکید تلویحی بر اهمیت مجلس خبرگان رهبری باشه و به هر حال بر ویژگی خاص اون که ایشون اعلام کردن برای آخرین بار. از سوی دیگه آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردن که اگر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن، وظایفی که در این مجلس برای نمایندگان مجلس وظایفی در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تعیین شده را عمل خواهند کرد. این هم میتونه اشاره تلویحی باشه به صحبتایی که ایشون پیش از این داشتن درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرشون که بازتابهای زیادی داشت و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردن که مجلس خبرگان رهبری نمیتونه بر رهبری و نهادهاش نظارت بکنه، بلکه فقط میتونه بر باقی ماندن صفات رهبری نظارت بکنه.
ممنونم از احسان مهرابی. آخرین خبرهای انتخابات رو از احسان شنیدیم. همونطور که گفتم در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا هم میتونید تازه‌ترین خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو با احسان مهرابی تعقیب کنید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شنونده مجله ویژه انتخابات رادیو فردا هستید و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به مصاحبه‌ای که داریم با مهمان ویژه امشب، نورالدین پیرمؤذن، کسی که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس بوده از شهر اردبیل. هر دو دوره مجلس هم که آقای پیرمؤذن درش حضور داشته دوره‌های خاصی بودند و در خبرها بارها اسم ایشون رو دیدیم. آقای پیرمؤذن هم‌اکنون ساکن آمریکا هستند و ایشون به حرفه پزشکی مشغولند در اونجا. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، ممنون از اینکه اومدید در رادیو فردا و در این برنامه. یکی از مسائلی که مدام داره در این انتخابات تکرار میشه این هست که کسانی مثل حسن روحانی یا حتی هاشمی رفسنجانی مؤکداً از مردم میخوان که در انتخابات شرکت بکنن. یکی از دلایل اصلیش هم این هستش که گروه بزرگی از اصلاح طلبان صلاحیتشون رد شده. با این وصف شما فکر میکنید که نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی آیا شانسی دارن برای اینکه بتونن در انتخابات پیشرو در مجلس شورای اسلامی اکثریت کرسی‌های مجلس رو به دست بیارن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب در همه جای دنیا. انتخابات در ایران یک تئاتر کمدی تراژدی است. بالاخره دو جناح وارد یک رقابتی شدند که استفاده از دوپینگ سیاسی داور مسابقه 1% اصلاح طلبان تایید شدند و طرف مقابل با لیستی که دسته های حداد هست و مجموعی است از حجت الاسلام های سیمانی و گماشتگان نظامی و عمله های سیاسی که بیشتر تکرار کننده صدایی است که از بیت رهبری میاد، یک رقابت ناعادلانه در کشور شکل گرفته که از حالا نمیشه پیش بینی کرد چه ترکیبی خواهد بود. اما این رو میشه فهمید که من اسمشو گذاشتم تحریم هوشمندانه. با توجه به تجربه دو انتخابات گذشته مردم ایران متوجه شدن که قدرت رأی شده این انتخابات اصولا باید تحریم میشد با این شکلی که مهندسی شده. اما برای اینکه بازی این مهندسی انتخابات به هم ریخته بشه، شکل دیگرش یک تحریم هوشمندانه یا یک انتخاب در واقع سلبی است. به عبارت دیگر کسانی که تیشه بر ریشه کشور میذارن، کسانی که صدای طبل جنگ از حرفاشون بلند میشه رو مردم با رأی خودشون کنار میذارن. همین الان در تهران نزدیک به 1,000,000 تا 1,200,000 نفر به عنوان کسانی که به حداد و لیستی که دستش است رأی خواهند داد. اینجاست که مردم بایستی بیان، همونطور که در انتخابات گذشته در واقع آرزوی رئیس جمهور شدن جلیلی رو در صندوق‌های رأی دفن کردن، این بارم مردم باید بیان و اجازه ندهند این کسانی که با صدای مردم نیستن، اصلا با مردم غریبه‌ان، از صحنه سیاسی مجلس پاک بشن.
بله، و البته یکی از نکات بسیار مهمی که هر دفعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران مطرح میشه بحث این هست که مجلسی که شکل میگیره تا چه اندازه با دولت وقت همسو خواهد بود و تا چه اندازه مخالف خواهد بود و منتقد دولت وقت خواهد بود. شما خودتون در مجلس ششم حضور داشتید که با دولت آقای خاتمی تا اندازه زیادی همسو بود، در دولت هفتم هم در مجلس هفتم هم حضور داشتید. حالا این موضوع شاید باعث شده که بیش از همه حسن روحانی درباره انتخابات مدام اظهار نظر بکنه. چند هفته پیش هم اظهار نظر کرد که الان با هم میشنویم، برمیگرد تا من سوالم را از شما بپرسم.
بزرگترین کار سیاست داخلی دولت 11 در هفتم اسفند امسال کارکرد سیاسی این دولت روشن میشه. هفت اسفند. خب همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟ قبلش ما باید امید ایجاد کنیم، شور ایجاد کنیم، رقابت ایجاد کنیم. خب یه جناح اگر نیست، یه جناح اگر هست که خب همونا دیگه انتخابات هفتم اسفند نمیخواد همونا هم تشریف برن مجلس دیگه.
حالا به نظر میرسه اونطور که شاید آقای روحانی ایدئالش بود اتفاق نیفتاد و اون رقابتی که ایشون ازش صحبت میکرد به اون شکل داغ شکل نگرفت. حالا همین رقابت نسبی که شکل گرفته شما میگید پیشبینی بسیار دشوار هست. فرض رو بر این بگیریم که اصولگرایان اکثریت کرسی های مجلس رو به دست بیارن و بشن یه مجلسی که با دولت وقت که دولت آقای روحانی است همسون نیستند، اون وقت شما پیشبینی میکنید که چه چالش هایی برای آقای روحانی به وجود بیاد؟
ببین، ما از ماها پیش ارزیابیمون این بود که اگر در این انتخابات پیش رو یک آزادی نسبی دقت بشه، درصدی از اصلاح طلبا و نیروهای معتدل تایید بشن، اکثریت مجلس با مردم و نمایندگان واقعی ملت خواهد بود و اون جناحی که در واقع اصولگرایان بی اصول درصد اقلیتی از مجلس آزاد رو خواهند داشت. اما با این مهندسی که شد و با این شوکی که به جامعه وارد شد، به نظر میاد که همین شکل دوم حرفای آقای روحانی است، یعنی کاملا مجلس آینده هم چیزی بهتر از مجلس فعلی نخواهد بود، جز 10-20% نمایندگان جدید اضافه خواهد شد، یعنی تفکر جدید منظورمه. و این انتخابات رو هم ما برای آقای روحانی یک انتخابات مرگ و زندگی تلقی می‌کردیم، یعنی اگر این مجلس از دست اعتدالیون و اصلاح طلبان بره که به نظر میاد خواهد رفت اکثریتش، از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یک بار مصرف نام برده خواهد شد. بنابراین روزهای آینده، یعنی حقیقتا در این 3 روز آینده، مخصوصا مردم تهران یک نقش تعیین کننده ای رو در آینده سیاسی روحانی خواهند داشت. اگر ملت مخصوصا در تهران و استانهای بزرگ وارد این داستان بشوند و بازی مهندسی شده شورای نگهبان و بیت رهبری رو به هم بزنن، چون ملت ایران معمولا غیر قابل پیش بینی است، شاید در دقیقه آخر یک اتفاقی بیفته همونجور که آقای هاشمی پیش بینی کرده، این اتفاق بیفته، بله، مجلس آینده یه مجلسی خواهد بود همسو با آقای روحانی و آقای روحانی هم برای دور سال بعد هم دوباره انتخاب خواهد شد. اما در صورتی که لیستی که دست آقای حداد هست، اصولگرایان بی اصول با دل واپس گران دل مرده، اینها مطمئن هستم من چوب لای چرخ دولت آقای روحانی خواهند گذاشت و شخصیت‌های محبوب این کابینه رو کنار خواهند زد در تایید مجددشون و کشور با یک سکون سیاسی روبرو خواهد شد که همون چیزی است که آقای خامنه‌ای آرزو می‌کنه، که یک کشور بی صدا از سیاسی و یک مجلس فرمایشی و یک انتخابات نمایشی.
ممنون از شما پیرمؤذن. روی خط تلفن بمونید، بریم سراغ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و نظرات خودشون رو بر روی پیامگیر ضبط کردند. نظراتشون رو بشنویم و برگردیم مصاحبه رو با شما ادامه خواهیم داد.
روی صحبت من با اون دوستان عزیزی هست که میگه خواب با شرکت کنید چون که دنیا بفهمه ما این رژیم رو قبول نداریم. اولا که دنیا 30 ساله که میدونه ما این رژیم رو قبول نداریم و هیچ کاری هم براش نکرده، چون اونا فقط به فکر منافع مردم و کشور خودشون هست. حالا مگه ما افغان و در رأی‌گیری ها شرکت کردیم و افراد بد رو به جای افراد بدتر فرستاده بودیم جلو، تا الان حداقل 15% تاثیر گذاشته بودیم روی خروجی این جامعه. من تصور میکنم که باید شروع کرد، کسی نمیاد برای ما کاری انجام بده، خودمون باید دخیل باشیم. من فکر میکنم از امروز افکار رو گذاشت کنار و این تنبلی سیاسی رو فراموش کرد و رفت حداقل 4 تا آدم بد و به جای آدم بدتر روانه کرد.
آقای خمینی گفتن که پدران ما حق نداشتن برای ما سیستم حکومتی تعیین کنن. خب الان 37 سال گذشته، مردم ایران با آریانه رأی دادن به جمهوری اسلامی. الان رفراندوم لازمه که واقعا بعد از این جمهوری اسلامی آره یا نه. ما نباید معطل بشیم که این حکومتی که همه جا را قبضه کرده به نفع عده خاصی به ما این فرصت رو بده و رفراندوم بذاره. الان بهترین موقع است. اگر از این 70 میلیون 60 میلیون به پای صندوق‌های رأی نرن، معناش رفراندومه، رفراندوم خودجوش، یعنی ما این حکومت رو نمیخوایم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اگر میخواهید به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و از طریق این شماره میتونید با ما تماس بگیرید. همراه هستیم با نورالدین پیرمؤذن، نماینده مردم اردبیل در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی. آقای پیرمؤذن، یکی از مسائلی که مطرح میشه در ارتباط با مجلس شورای اسلامی و معمولاً در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از هر زمانی درباره‌اش مطلب گفته میشه، پتانسیل این نهاد سیاسی در ایران هست برای تغییر و ایجاد تغییر، به ویژه وقتی که با دولت وقت بخواد که تضاد داشته باشه یا حتی همسو هم باشه. شما خودتون در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی وقتی نماینده مجلس بودید، آقای محمود احمدی نژاد بر سر قدرت بود و خودتون سخنرانی هایی داشتید که منتقد سیاست های آقای احمدی نژاد بود، از جمله یه سخنرانی که بخشیشو الان میتونیم با هم دیگه بشنویم.
گرانی، تورم، رکود و بیکاری برای مردم زجرآور و چهره کریه فقر گستره وسیعی یافته. فساد و تبعیض و افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است. متاسفانه وعده ها، شعارها و سیاست دولت نهم نیز برای کنترل این نابسامانی ها عملا جز گرانی و تورم بیشتر و به هم ریختگی قیمت ها و فرار سرمایه ها ثمر دیگری نداشته است و ظاهرا از پول نفت بر سر سفره های مردم هم خبری نیست.
خب آقای پیرمؤذن، این سخنرانی شما بود در مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم، بسیار سخنرانی صریح و تندی هم بود. مخالفین و منتقدین میگن که همین برخوردهای از این دست نشون میده که در نهایت مجلس شورای اسلامی تأثیر به خصوصی نخواهد گذاشت، به خاطر اینکه به رغم تمامی این انتقادهایی که در مجلس مطرح شده، در دوره آقای احمدی نژاد تحول چشمگیری رخ نداد و تمام این انتقادهای شما سر جاش موند. اگه خیلی مختصر به ما بگید درباره تأثیر نهاد مجلس در ایران و تا چه اندازه سخنرانی از این دست میتونه تأثیر بذاره بر روی کار دولت.
در نگاه کلی، خب امروزه در دنیای مدرن به مجلس میگن the brain of country، یعنی مغز یک کشور. زنده بودن یک جامعه، زنده بودن یک کشور به زنده بودن مجلس ارتباط داره و اگر نمایندگان واقعی ملت، صدای ملت باشن، اون کشور هر روز توسعه و پیشرفت میده. در قانون اساسی ما هم، حتی در این قانون اساسی نیمبند ما هم، از مجلس به عنوان یکی از محورهای تصمیم گیرنده.
آقای پیرمؤذن، من باید عذرخواهی کنم از شما و متاسفانه به دلیل بله فرصت کمی که داریم ناچارم با شما خداحافظی بکنم و بریم سراغ گزارش ویژه‌ای که همکارم سمیرا قرایی تهیه کرده و این گزارش ویژه رو با هم می‌شنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی فروردین ماه سال 1371، نخستین انتخابات پس از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب ایران، انتخاباتی که پیش از برگزاری آن مسئله نظارت استصوابی رسما مطرح می شود. اصل براعت، اصل همه صالحند مگر خلافش ثابت شود، کنار گذاشته می شود و اصل هیچ کس صالح نیست مگر شورای نگهبان تایید کند معرفی می شود. این انتخابات نخستین انتخاباتی است که با حضور آیت الله خامنه ای در رأس قدرت و رهبریت و با دخالت اجرایی شورای نگهبان در امر انتخابات همراه می‌شود. اما مجلس چهارم نخستین انتخاباتی نیست که در آن صلاحیت نمایندگان باید توسط شورای نگهبان احراز شود. در زمان حیات آیت الله خمینی نیز مسئله رأی یا تایید صلاحیت ها وجود داشت و این تنها به دوران آقای خامنه ای محدود نمی شود. تنها مجلسی که تمامی نامزدها از احزاب مختلف توانستند در آن با هم رقابت کنند، مجلس نخست بود که آن زمان مجلس شورای ملی نام داشت و پس از آن مجلس در تمامی ادوار شورای نگهبان تعیین کننده ی صلاحیت نامزدها بوده است. اما چرا شورای نگهبان، چرا از اساس در قانون اساسی ایران نهادی نظیر شورای نگهبان تعیین شد تا کار نظارت و اجرای انتخابات را بر عهده بگیرد؟ حسن یوسفی اشکوری، روحانی محقق و نماینده سابق مجلس، معتقد است که تجربه حکومت‌های قبلی ایران سران جمهوری اسلامی را به فکر تشکیل شورای نگهبان انداخت.
با تجربه اجلی که از رژیم شاه بود، در اون زمان تدوین کنندگان قانون اساسی میخواستن که راهی رو انتخاب کنن برای سلامت انتخابات، برای حفظ رأی مردم. و به اینکه دولت در کار انتخابات دخالت نکنه و نمایندگان دولتی مجلس را پیدا نکنن، حق مردم محفوظ بمانه، گفتن ضمن اینکه انتخابات رو وزارت کشور برگزار میکنه که دولته، اما در این حال یک نهاد غیر دولتی هم نظارت داشته باشه بر کار اجرای انتخابات که حق مردم ضایع نشه. یعنی دوستانی که قانون اساسی می نوشتن چه نیت خیری داشتن، و این فقط صرفا استنباط شخصی من نیست، این رو مرحوم آیت الله منتظری که در اون موقع رئیس مجلس بررسی قانون اساسی اول بود بارها این رو اعلان کرده.
سفارایی میان نیروهای انقلابی و تمایزات میان گروه‌های چپ و راست به مرور در میانه سالهای جنگ پدیدار می‌شود و از آن زمان به بعد کم کم تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای احزاب بدل به مسئله مناقشه برانگیز. در جریان انتخابات مجلس دوم، حتی در اعتراض به رد صلاحیت یکی از نامزدها در یکی از شهرهای کوچک ایران آشوب می‌شود، یا حتی مسئله رد صلاحیت‌ها به تحریم انتخابات از سوی نهضت آزادی می انجامد. اتفاقی که با چنین واکنشی از سوی آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت روبرو می شود.
در این یکی دو هفته اخیر که مردم دنبال تحقیق بودند، سعی کردند از روح آگاهی طلبی مردم سوء استفاده کنند برای ایجاد وسوسه در ذهن مردم.
آنچه آقای خامنه‌ای تحقیق می‌نامد همان چیزی است که این روزها تحت عنوان نظارت استصوابی مطرح می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا، نقش شورای نگهبان در انتخابات تا پیش از مجلس چهارم را چنین خلاصه می‌کند.
اگرچه کلمه نظارت استصوابی بعداً، یعنی از حدود سال 70 به بعد رسمیت پیدا کرد در ادبیات سیاسی ایران، منتها نقش شورای نگهبان به معنای شورایی که به نظارت به معنای عام اون بسنده نکنه و بلکه در همه مراحل تصمیم گیری های اجرایی به شکلی دخالت بکنه، تقریبا از مجلس دوم وجود داشت، اما در زمان مجلس دوم و سوم به این دلیل که هنوز فضای سیاسی کشور تا حد زیادی در اختیار جناح‌های سیاسی بود که در انقلاب سهم داشتند و چهره‌های شناخته شده‌ای بودند، خیلی شورای نگهبان نمیتونست این تمایل خودش برای دخالت رو ابراز بکنه. اما از سال 70 شورای نگهبان با تکیه بر حمایت آقای خامنه‌ای مسئله نظارت استصوابی رو به طور رسمی مطرح کرد و دخالت خودش رو در همه مراحل اجرایی انتخابات افزایش داد، و این بخش عمده‌ایش به خاطر موقعیت تازه‌ای بود که آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان داده بود.
سال 70 است و ایران خود را آماده برگزاری نخستین انتخابات پس از مرگ آیت الله خمینی می کند. در همین سال داستان نظارت استصوابی با یک نامه رسمیت پیدا می کند. نامه آیت الله خامنه ای در انتهای بهار 70 به آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان. آقای خامنه‌ای در نامه‌اش با تفسیر اصل 99 قانون اساسی، نوع نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل اجرای انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌ها را نظارت استصوابی می‌نامد، اما در متن اصل 99 قانون اساسی تنها به مسئله نظارت اشاره شده و نامی از نحوه نظارت برده نشده است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا، معتقد است مجلس چهارم از این جهت در تاریخ نظارت استصوابی اهمیت دارد که نخستین بار است که رد صلاحیت شدگان از جایگاهی برخوردارند که بتوانند به این امر اعتراض کنند.
اتفاقی که در مجلس چهارم افتاد این بود که به این دلیل که کسانی که رد صلاحیت شدند تحت تأثیر انشعاب در روحانیون و شکلگیری مجمع روحانیون مبارز در کنار اون جامعه روحانیت مبارز که بود و تقسیم روحانیت به اصطلاح روحانیت جناح راست و روحانیت جناح چپ، این بار کسانی رد صلاحیت شدند که قدرت و نفوذ سیاسی برای اعتراض به رد صلاحیت خودشون رو داشتن، و به همین دلیل بود که تبدیل شد به یک ماجرا
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کتاب خاطراتش با نام رونق سازندگی از آغاز کشمکش ها میان احزاب و گروه ها و نامزدهای رد صلاحیت شده در سالهای 70 و 71 نوشته است. از شب 19 ماه رمضان که مصادف شده با نوروز 71 که عبدالله نوری وزیر کشور وقت با لیستی از رد صلاحیت شده ها نزد او می رود و آقای هاشمی آن را یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور می خواند. در 9 ماه منتهی به انتخابات مجلس چهارم، اعضای گروه های مختلف بارها به آقای هاشمی یا آیت الله خامنه‌ای مراجعه می کنند و از آنها می خواهند که میانجیگری کنند تا صلاحیت افراد بیشتری تایید شود. اما آنطور که آقای هاشمی نوشته است، اتفاق نظری میان وی و آیت الله خامنه‌ای بر سر تایید صلاحیت شده ها در نهایت به وجود می آید. انتخابات علی‌رغم رد صلاحیت ها برگزار می شود و از آن مجلس به بعد مسئله رد یا تایید صلاحیت و حتی عدم احراز صلاحیت ها شکل عوض می کند. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا معتقد است که مسئله نظارت استصوابی پس از مجلس چهارم به مرور بدل شده است به مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان.
اتفاقی که افتاد همونطور که اشاره کردم از زمان مجلس چهارم به بعد خب دخالت شورای نگهبان بیشتر شد، مسئله رد صلاحیت ها بیشتر شد، اما بعد از مجلس ششم یعنی در واقع میتونیم بگیم در طی مجلس هفتم، هشتم و نهم رخ داد، نوعی طراحی سازمان یافته ترکیب کاندیداها بود که از سوی شورای نگهبان اعمال میشد. یعنی شورای نگهبان از طریق مستقر کردن هیئت‌های تحقیقاتی خودش به طور تمام وقت در تمام طول سال و ایجاد یک سازمان اجرایی و طراحی ترکیب هیئت‌های اجرایی به نوعی کار مهندسی انتخابات رو انجام داد.
حسن یوسفی اشکوری روحانی محقق و نماینده سابق مجلس نیز نظارت استصوابی را ابزاری می‌داند برای دفع کردن نیروهای غیر مطلوب.
دخالت کردن شورای نگهبان در کار انتخابات به گونه ای که عملا دولت دستش بسته است، وزارت کشور مطلوب الاختیاره و شورای نگهبان جوری انتخابات رو همواره مهندسی میکنه که بتونه که هر کسی را که مطلوب حاکمیت نیست اینها رو از همون اول غل و غم کنند و از دایره رقابت خارج کنند و برای حکومت هم چندان فرقی نمیکنه که این گروه های دیگراندیشی که مطلوب رهبری یا مطلوب رهبری نیست کی باشند و چه طرز تفکری داشته باشند.
شورای نگهبان نهادی که قرار بود نگهبان انتخابات، انقلاب و حق مردم برای انتخاب باشد، ناظر باشد، به مرور آنگونه که حسن روحانی گفته بود از چشم بدل می شود به دست و به جای نظارت تصمیم گیرنده این می شود که چه کسی حق کسب رأی مردم را دارد یا به عبارتی چه کسی صالح است و چه کسی نیست.